بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 برای مذاکره فوری با جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. نخست وزیر روسیه نسبت به خطر هر گونه حمله نظامی به ایران هشدار داد. و حنا مخملباف از فستیوال جهانی فیلم ونیز تندیس شجاعت دریافت کرد. ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم در این صبح روز شنبه 21 شهریور ماه 1388 خورشیدی برابر با 12 سپتامبر سال 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید امیدواریم که روز و هفته خوبی در پیش داشته باشید. پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا این لحظه با پارسا شمس.
اتحادیه اروپا اعلام کرد کشورهای 5 علاوه 1 با انجام مذاکره فوری با ایران توافق کردند تا به راه حلی در بحران هسته‌ای تهران دست یابند. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه اعلام کرد با سعید جلیلی مذاکره کننده پرونده جمهوری اسلامی در تماس است تا این نشست در اولین فرصت ممکن انجام شود. در این بیانیه همچنین آماده کشورهای 5 علاوه 1 خواستار مذاکرات معنیدار با ایران هستند تا نگرانی‌های جامعه بین‌الملل برطرف شود. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه با غیر قبول خواندن هر گونه حمله نظامی به ایران از تهران خواست در برنامه‌های اتمی‌اش از خود خیشتنداری نشان دهد. نخست وزیر روسیه در دیدار با کارشناسان وزارت خارجه روسیه گفت خاورمیانه منطقه خطرناکی است، از این رو ایران باید با توجه به نگرانی‌های اسرائیل مسئولیت بیشتری از خود نشان دهد. وی با تاکید بر اینکه ایران حق دستیابی به انرژی اتمی صلح‌آمیز را دارد نسبت به عواقب حمله به ایران هشدار داد. آقای پوتین گفته هر گونه حمله به ایران منجر به رشد نفوذ افراطی‌گری و تروریسم خواهد شد. تندیس شجاعت فستیوال ونیز به حنا مخملباف کارگردان فیلم روسای سبز تعلق گرفت. این جایزه به خاطر بیان هنری و شجاعانه وقایع سیاسی اجتماعی ایران معاصر و توسط جان ویتوریو بالدی سینماگر سرشناس جهان به خانم مخملباف اهدا شد. فیلم روسای سبز صبح دیروز جمعه در ونیز به نمایش درآمد و مورد استقبال تماشاچیان قرار گرفت. حنا مخملباف به هنگام دریافت جایزه گفت من این جایزه را به نداها، سهرابها و همه کسانی که در پی آزادی کشته شدند و همچنین به مردم شجاع ایران تقدیم می‌کنم. خانم مخملباف در بخش دیگر از سخنان خود تاکید کرد این فیلم نشان می‌دهد مردم ایران دموکراسی می‌خواهند و نه بمب اتم. دادگاهی در آلمان یک ایرانی را به اتهام انجام معامله تسلیحاتی با جمهوری اسلامی محاکمه می‌کند. محسن ونکی 49 ساله متهم است در اوایل سال 2007 دو دوربین با سرعت بالا به ایران فروخته است. دادگاه می‌گوید از این دوربین‌ها می‌توان در ساخت سلاح‌های اتمی کمک گرفت. دادگاه آلمان می‌گوید این مرد قوانین صادرات و یا فروش تجهیزات تسلیحاتی را زیر پا گذاشته است. محسن ونکی اتهامات وارد شده را کاملاً بی‌اساس خوانده است. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه نسبت به دخالت سپاه پاسداران در مسئله قضایی هشدار داد. بر پایه گزارش آقای کروبی که به خاطر پیگیری پرونده کشته شدگان نارامی‌های اخیر هدف حملات اصولگرایان قرار گرفته، در نامه خود از رئیس قوه قضاییه خواست اجازه ندهد سپاه پاسداران به فکر دخالت در کار قضات بیفتد. دبیر کل حزب اعتماد ملی در بخش دیگر از نامه خود از دستور محرمانه سپاه به وزارت بهداشت پرده برداشت که به گفته وی پزشکان از تحویل مدارک پزشکی به مجروحین منع شدند. آقای کروبی همچنین تاکید کرده حاضر به عقب نشینی از مواضع خود نیست. به دنبال پرتاب موشک از لبنان به خاک اسرائیل، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل این حمله را محکوم کرد. دبیر کل سازمان ملل با دعوت هر دو طرف به خویشتنداری از آنها خواست به مفاد قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل پایبند باشند. قطعنامه 1701 در تابستان سال 2006 صادر شد و به جنگ 33 روزه اسرائیل با لبنان پایان داد. بر اساس این قطعنامه استفاده از هر گونه سلاحی در فاصله بین رودخانه لیتانی تا خط آبی مرز بین اسرائیل و لبنان ممنوع است. مقام‌های امنیتی یمن میگویند موفق شدند پزشک ربوده شده روسی را آزاد کنند. این پزشک روسی پنجشنبه هفته گذشته توسط شورشیان شیعه زیدی در یمن به گروگان گرفته شده بود. در 15 سال گذشته نزدیک به 200 خارجی در یمن به گروگان گرفته شدند که بیشتر آنها از چنگ گروگانگیرها نجات یافتند، اما هنوز از سرنوشت 9 شهروند آلمانی که 3 ماه پیش ربوده شدند اطلاعی در دست نیست.
با سپاس پارسا شمس بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه که در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 خواستار ملاقات فوری با مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران شدند. علی خامنه‌ای بار دیگر مخالفان و منتقدان خود را تهدید کرد. نگرانی سازمان عفو بین الملل از ادامه آزار و اذیت افرادی که در دوران بازداشت مورد تجاوز قرار گرفتند. سریع هم به جشنواره فیلم ونیز میزنیم. همراه با گزارش های دیگر با ما بمانید تا ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. همانطور که در خبرها شنیدیم، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه پس از مذاکره با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 در خصوص بسته پیشنهادی ایران، خواستار مذاکره فوری با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران شد. آقای سولانا در بیانیه اعلام کرد: ما با دفتر دکتر سعید جلیلی برای برگزاری دیداری در سریع‌ترین فرصت ممکن تماس گرفته ایم. آقای سولانا در همین بیانیه‌اش تأکید کرده که خواهان گفتگوهای هدفمند با ایران برای رفع نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه‌های هسته‌ای تهران هستند. گزارشی داریم در این باره از نادر وکیلی.
کریستینا کلاگ، سخنگوی خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید نمایندگان فرانسه، بریتانیا، آمریکا، چین و روسیه به همراه آلمان، کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1، در مذاکرات تلفنی در این باره که ایران در بسته پیشنهادی خود به پرسش‌های موجود در مورد برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ نداده است، به توافق رسیدند. جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه پیشنهادهای خود را برای آنچه که حل چالش‌های جهانی خوانده است به نمایندگان کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در تهران تحویل داد. سخنگوی خاویر سولانا گفته است بسته پیشنهادی ایران به پرسش‌های موجود درباره برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ نمی‌دهد و صرفاً بر مسائل جهانی متمرکز است. به گفته کریستینا کلاگ، 6 قدرت جهانی به مذاکرات خود درباره برنامه هسته‌ای ایران ادامه می‌دهند. در همین زمینه یک سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز گفت بسته پیشنهادی ایران به نگرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پاسخ نداده است. از سوی دیگر نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه بار دیگر تأکید کرد که تهران درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود با کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 مذاکره نمی‌کند. علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در این زمینه اظهار داشته است تهران آماده است تا گفتگوهای عادلانه و واقع‌گرایانه‌ای درباره مسائل مختلف از جمله تضمین دستیابی همه کشورها به انرژی هسته‌ای و جلوگیری از گسترش سلاح اتمی انجام دهد. با این حال وی به تلویزیون العالم وابسته به رادیو تلویزیون دولتی ایران گفته است ولی این گفتگوها شامل برنامه هسته‌ای ایران و فعالیت‌های قانونی در این خصوص نمی‌شود. کشورهای غربی نگران برنامه هسته‌ای ایران هستند و می‌گویند این کشور در صدد است تا در پوشش برنامه هسته‌ای خود به تکنولوژی لازم برای ساخت سلاح اتمی دست یابد. ایران این اتهامات را رد کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون قطعنامه تحریمی علیه ایران خواهان توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم شده است، اما ایران با سرپیچی از این خواست برنامه غنی‌سازی را گسترش داده است. در همین حال ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، خواهان خیشتنداری در واکنش به برنامه هسته‌ای این کشور شد. آقای پوتین همچنین گفت ما به ایران گفته‌ایم که حق استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را دارد، ولی تهران باید توجه داشته باشد که در کدام منطقه جهان قرار دارد. نخست وزیر روسیه افزود این یک منطقه خطرناک است و ایران باید مسئولیت پذیری خود را نشان دهد، به ویژه با توجه به اظهارات غیرقابل قبول ایران درباره از بین بردن کشور اسرائیل، باید نگرانی‌های این کشور را در نظر بگیرد. آقای پوتین همچنین در پاسخ پرسشی در خصوص استفاده گزینه نظامی برای حل مناقشه هسته‌ای گفت حمله نظامی به ایران غیرقابل قبول است و این اقدام کمکی به حل مسئله نمی‌کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
به ساعت 7:10 بامداد روز شنبه به وقت تهران و البته سراسر ایران میرسیم. شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه‌های نماز جمعه تهران ابراز امیدواری کرد تا نصایح او مفید واقع شود. رهبر جمهوری اسلامی گفت اختلاف سلیقه مفید است، اما آنچه که او آن را معارضه نامید تحمل نخواهد شد. آیت الله خامنه‌ای همچنین یادآور شد که روز قدس فقط متعلق به فلسطین است و نباید با طرح مسائل دیگر در این روز تفرقه ایجاد شود. گزارشی داریم از علیرضا کرمانی.
آیت الله علی خامنه‌ای باز هم خطبه خواند. روز 21 ماه رمضان، بار پیشین در روز جمعه پس از برگزاری انتخابات در ایران او گفته بود اگر اعتراضها ادامه پیدا کند خواهد آمد و روشن‌تر سخن خواهد گفت. رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه اول نماز جمعه یادآور شد باید رفتار و سیره امام اول شیعیان را سرمشق قرار داد. آیت الله علی خامنه ای از قول امام اول شیعیان نقل کرد:
تا اونجایی که ممکنه دارو و مرهم گذاری عمل میکنیم برای اینکه این زخم رو علاج کنیم و شفا بدیم، مرهم میگذاریم. وقتی نشد آخر کار داغ میکنیم، چاره ای نیست.
خطبه اول خطیب جمعه تهران سراسر به یادآوری‌های تاریخی و روش برخورد علی ابن ابی طالب با مخالفانش اختصاص یافت. حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران آلمان:
آقای خامنه‌ای در خطبه اول سعی کرد یک مشابهتی به وجود بیاره بین اوضاع زمان حضرت علی و اوضاع کنونی و در حقیقت خود را به جای حضرت علی بنشاند و دیگران را به جای خوارج و دشمنان حکومت علی در آن موقع و رفتار حضرت علی را با اونها نشان بدهد و با رفتار حکومت در وضع فعلی مقایسه کنه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه دوم نماز جمعه گفت که مخاطب او در این خطبه جریان‌های سیاسی، مسئولان و شخصیت‌های سابق و لاحق هستند، کسانی که او آنها را هنوز هم عناصری در درون نظام خواند. اما آیت الله علی خامنه ای این را هم یادآور شد که روش برخورد آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با مخالفانش همچون علی ابن ابی طالب بوده است.
در سطوح بالای حکومت هم بود، نخست وزیر بود، رئیس جمهور بود، حتی بعدها در اواخر عمر امام رضوان الله علیه در سطوح بالاتر از رئیس جمهور برخورد کردند با کسانی که احساس کردند نمی‌شود با اینها بیش از اون مدارا کرد.
اگرچه رهبر جمهوری اسلامی ایران از سران جبهه اصلاحات به صراحت نام نبرد، اما یک تحلیلگر سیاسی میگوید منظور آیت الله خامنه ای این بوده است که در صورت ادامه مخالفت با رهبری نظام با این چهره ها نیز برخورد خواهد شد. سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار، پاریس.
آیت الله خامنه‌ای در خطبه دوم اعلام کرد افراد حتی اگر سوابق انقلابی داشته باشند، سوابق مبارزاتی داشته باشند، سوابقی داشته باشند در دفاع از آرمان‌های به تعبیر ایشون آیت الله خمینی و نظام جمهوری اسلامی، اما اگر الان به این مرحله رسیده باشند که با مبانی نظام که بخوانید مخالفت با رهبری نظام، که البته ایشون تصریح نداشت، اما از فهوای کلام آیت الله خامنه‌ای برمی‌آمد که مبانی نظام رو ایشون منظورش مخالفت با رهبری نظام هست، از این پس رهبری و نظام جمهوری اسلامی هم با این افراد که فکر میکنیم و برداشت ما این هستش که منظور آقایان خاتمی، کروبی و موسوی هست، برخورد خشن و تند خواهد کرد.
آیت الله علی خامنه ای در پایان خطبه های نماز جمعه این هفته به یک نگرانی دیگر خود هم اشاره کرد: نگرانی از حضور معترضان در راه پیمایی روز قدس جمعه آینده.
روز قدس روز متعلق به مسئله قدس است و ضمناً مظهر وحدت ملت ایرانه. مراقب باشید در روز قدس کسانی نخوان از این اجتماعات استفاده کنن برای ایجاد تفرقه. از تفرقه باید ترسید، با تفرقه باید مقابله کرد و معارضه کرد.
برخی از معترضان به نتایج انتخابات و سرکوب‌های پس از انتخابات در ایران اعلام کردند که در راه پیمایی روز قدس شرکت خواهند کرد تا اعتراض خود را نشان دهند. مهدی کروبی نیز اعلام کرده است در راه پیمایی روز قدس همراه با دیگر معترضان شرکت خواهد کرد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
مجله بامدادی را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر در ارتباط با وقایع ایران. سازمان عفو بین الملل که مقر آن در لندن است اعلام کرد به دنبال ضبط اسناد مربوط به آزار جنسی و شکنجه شماری از بازداشت شدگان وقایع اخیر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، این قربانیان اکنون با خطرات تازه‌ای از سوی مقامات ایران مواجه هستند. گزارشی داریم در این باره از شاهین بشیری.
در بیانیه‌ای که سازمان عفو بین‌الملل روز پنج شنبه 19 شهریور ماه برابر با 10 سپتامبر منتشر کرد، آمده است مقامات قضایی ایران روز دوشنبه با حمله به دفتر کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان که توسط ستادهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی ایجاد شده بود، اطلاعات مربوط به شکنجه و دیگر آزارهای بازداشت شدگان پس از انتخابات 22 خرداد را جمع‌آوری کردند. ایرین خان، دبیر کل عفو بین‌الملل، از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواسته است تا امنیت و سلامتی این قربانیان را تضمین کرده و مقصران تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. سازمان عفو بین الملل میگوید مقامات ایران بیش از این که به فکر تحقیقات بی‌طرفانه درباره احتمال آزار جنسی بازداشت شدگان باشند، در صدد کشف هویت این افراد هستند. ایرین خان گفته است به نظر میرسد مقامات ایران بیشتر قصد دارند به هویت افرادی که ادعا میکنند به وسیله مأمور امنیتی شکنجه شده اند دست یابند تا به صورت بی‌طرفانه تحقیق کرده و مقصران را به دست عدالت بسپارند. ماموران امنیتی روز دوشنبه به دفتر کمیته پیگیری بازداشت شدگان اخیر مراجعه کرده با حکم دادستانی تهران اسناد و مدارک موجود در دفتر را مصادره کردند. علیرضا بهشتی سخنگوی این کمیته پیگیری که روز سه‌شنبه بازداشت شده است در این باره گفته بود ماموران امنیتی با اطلاع قبلی به دفتر کمیته آمدند و بنابر آنچه گفته شده بود قرار بود سوالاتی را درباره برخی از مسائل از مسئول دفتر این کمیته بپرسند، ولی با ارائه حکمی که از دادستانی تهران داشتند وسایل و اسناد و مدارک و یک لپتاپ را با خود بردند. علیرضا بهشتی به همراه مرتضی الویری، یکی دیگر از اعضای کمیته پیگیری، روز سه‌شنبه بازداشت شدند. در همین زمینه دفتر مهدی کروبی، یکی از نامزدهای معترض به انتخابات، در روز سه‌شنبه مهر و موم شد و اسناد و مدارک این دفتر نیز توسط نیروهای امنیتی ضبط شده است. سازمان عفو بین‌الملل در همین زمینه میگوید اسناد و مدارک ضبط شده این امکان را برای مقامات قضایی ایران فراهم می‌آورد تا به هویت کسانی که اخیراً بازداشت شده و درباره شکنجه‌ها صحبت کرده‌اند دست یابند. ایرین خان از رهبر جمهوری اسلامی خواسته با مداخله در این مسئله مانع از بین بردن اسناد درباره آزار بازداشت شدگان اخیر شود. دبیر کل عفو بین‌المللی همچنین گفته است به ویژه وی، رهبر جمهوری اسلامی، می‌بایست به قربانیان تجاوز، شکنجه و دیگر آزارها تضمین بدهد که به طور کامل از آنها در برابر هر گونه اقدام تلافی جویانه یا آزار بیشتر از سوی کسانی که آنها را شکنجه کرده اند محافظت می کند. این سازمان طرفدار حقوق بشر اعلام کرده است سازمان عفو بین الملل همچنان از آیت الله خامنه ای می خواهد تا از کارشناسان سازمان ملل متحد برای تحقیقات مستقل در این زمینه دعوت به عمل آورد.
گزارشی بود از شاهین بشیری در ارتباط با ابراز نگرانی سازمان عفو بین‌الملل از ادامه آزار و اذیت افرادی که در دوران بازداشت مورد تجاوز قرار گرفته بودند. برای مطلع شدن از جزئیات بیشتری در ارتباط با وقایع اخیر در ایران حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. همکنون اصلی ترین گزارش ما در وبسایت به درخواست خاویر سولانا برای مذاکره فوری با جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد. همچنین مطالب دیگری داریم در ارتباط با ابراز نگرانی شدید از وضعیت عبدالله مومنی و احمد زیدآبادی در زندان اوین و همینطور اینکه علاوه بر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته در خطبه‌های نماز جمعه در دیگر شهرهای ایران خطیبان نماز جمعه به رهبران جنبش سبز حتی گاهی اوقات شدیدتر از رهبر جمهوری اسلامی حمله کردند. اما در این صبح روز آغازین هفته ببینیم روزنامه‌های چاپ تهران به چه مسائلی پرداختند، پارسا شمس و نگاهی به صفحات این روزنامه‌ها.
از میان مطبوعات،
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با انتقاد از ادامه دار بودن اختلافات سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری نسبت به عمیق شدن شکاف‌های سیاسی و اجتماعی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی هشدار داد. این روزنامه نوشته مسیری که در ماه‌های اخیر پیموده شد و مسابقه‌ای که جریان‌های سیاسی با حضور در آن رو در روی یکدیگر قرار گرفتند، رقابتی باخت باخت بود که نفعی از آن حاصل کسی نشد و خسران آن نیز به قدری بود که سرمایه‌های ارزشمندی را ضربه پذیر کرد. نویسنده سرمقاله این روزنامه همچنین نوشته سفارایی نیروها و سرمایه انقلاب در مقابل همدیگر خوف یک تنش فرسایشی را دامن زده و رفته رفته اختلافها را به شکافهای اجتماعی و سیاسی مشکل ساز تبدیل می کند. جمهوری اسلامی همچنین با انتقاد از تلاش برای حذف برخی از احزاب و گروه‌های سیاسی با حساس خواندن شرایط کشور نوشته در این فضای سیاسی آلوده که غبار فتنه و شقاق جو عمومی جامعه را فرا گرفته و حکمت در میان اهل معرفت نایاب گشته، تنها صدایی که مجال انعکاس پیدا می‌کند تحقیر و توهین و مجادله و بدگمانی است و افراد به چیزی کمتر از حذف رقابای خود از صحنه حیات اجتماعی راضی نیستند. روزنامه سرمایه از عدم رشد فضای کسب و کار ایران در آمارهای جهانی خبر داده و نوشته با وجود 5 پله صعود رتبه که ایران از 142 در سال 2007 به 137 در سال 2008 داشته، اما همچنان فضای کسب و کار کشور در سطح سال 2005 باقی مانده است. به نوشته این روزنامه بانک جهانی علت صعود 5 پله ایران از نظر رتبه و عدم صعود در فضای واقعی را 3 عامل صدور مجوزهای ساختمانی از طریق دفاتر اینترنتی، مالیات بر ارزش افزوده، ساده شدن دریافت آب و برق و ثبت شرکت‌ها اعلام کرده است. به گزارش این روزنامه ایران با این رتبه در کنار کشورهایی مانند عراق، افغانستان و سوریه قرار گرفته و همچنان فاصله زیادی با کشورهای منطقه مانند عربستان، امارات، بحرین و ترکیه دارد. روزنامه اعتماد از مخالفت نمایندگان مجلس با راهکار دولت برای واردات بنزین و اختصاص سهمیه افزون بر مصوبه مجلس خبر داده و نوشته نمایندگان مجلس با دولت اتمام حجت کرده و پیشاپیش عنوان کردند با متمم بودجه برای واردات بنزین موافقت نخواهند کرد. این روزنامه از قول غلامرضا مصباحی مقدم یکی از این نمایندگان نوشته واردات بنزین غیرقانونی نیست، آنچه غیرقانونی است اختصاص یارانه برای بنزین وارداتی است که دولت باید آن را همراه با مالیات و عوارض به متقاضیان تحویل دهد و دولت حق ندارد از منابع عمومی یارانه به بنزین وارداتی اختصاص دهد. روزنامه حیات نو با انتشار یادداشت دیدار و ملاقات‌های پی در پی مراجع تقلید را مورد توجه قرار داده و درباره علت این ملاقات‌ها نوشته مقلدان از مراجع تقلید خود انتظار دارند که در مقاطع لازم و روزهای حساس از خود عکس‌العمل نشان دهند و موضع خود را مشخص کنند. مراجع متولیان احکام شریعت هستند که مردم احکام دینی خود را از آنها دریافت می‌کنند. در نتیجه مردم خواهان موضع‌گیری مراجع تقلید نسبت به مسائل اخیر هستند.
نگاهی بود به برخی از مطالبی که امروز در روزنامه‌های چاپ تهران منتشر شدند. اما جشنواره معتبر فیلم ونیز در نهمین روز خود میزبان 3 فیلم از سینمای ایران بود. زنان بدون مردان به کارگردانی شیرین نشاط، تهرون به کارگردانی نادر تکمیل همایون و روزهای سبز ساخته حنا مخملباف 3 فیلمی بودند که روز جمعه مورد استقبال گروه‌های مختلف تماشاگران قرار گرفتند. احمد رفعت خبرنگار رادیو فردا از آنچه در جشنواره ونیز گذشته گزارش می‌دهد.
تهرون که کلان شهر تهران را به تماشاگران ونیز نشان داد، توانست نظر موافق بینندگان حاضر در 66مین جشنواره سینمایی ونیز را به دست آورد. بینندگان که در خاتمه اکرانها رای می دادند، نادر تکمیل همایون و تهرون را به عنوان بهترین فیلم هفته منتقدین انتخاب کردند. این جایزه در مراسمی در هتل اکسلسیور در عصر روز جمعه داده شد. همزمان در سالن دیگر این هتل زنان بدون مردان شیرین نشاط هم شیر بچه طلایی که داوران آن را نوجوانان تشکیل می‌دهند و از حمایت صندوق بین‌المللی کودکان یا یونیسف برخوردار است را به دست آورد. جمعه فیلم روزهای سبز حنا مخملباف نیز اکران شد. در کنفرانس مطبوعاتی که در خاتمه اکران عمومی این فیلم برگزار شد، حنا مخملباف به سوالهای بیشمار خبرنگاران در رابطه با آنچه امروز در جهان با نام جنبش سبز شهرت یافته است پاسخ گفت.
بعد از انتخاباتی که انجام شد تمام مردم ایران زندگیشون تقریبا عوض شد، همه شرایطی که داشتن زندگی میکنن عوض شد، خیلی ها آواره شدن توی دنیا، خیلی ها به زندان ها رفتن و هنوز توی زندان ها هستن و شکنجه شدن و تجاوز شد بهشون و باقی هم توسط حکومت فعلی، حکومت کودتا به گروگان گرفته شدن. من هم یکی از میلیون ها ایرانی هستم، من هم یکی از مردم ایرانم، های هنرمندی هم که از دل مردم ایران میام بیرون، پس باید درد مردم ایران و امیدایی که مردم ایران دارن و به عنوان یک نامرسون شاید برای مردم دنیا صداشون رو بیارم و مثل یک آینه جلوی خود مردم ایران بذارم تا اون امیدی رو که قبل از انتخابات داشتن، اون امید باشکوهشون رو فراموش نکنن.
روزهای سبز جمعه از سوی یک انجمن فرهنگی لیدو نیز تقدیرنامه‌ای دریافت کرد. جمعه شب لیدو میزبان کنسرت محسن نامجو در مقابل کاخ سینما خواهد بود. این کنسرت در چارچوب روز سینما و حقوق بشر برگزار می شود. احمد رافت، جزیره لیدو، ونیز.
صبحانه می خورید؟
مسافرت می کنید؟
پای کامپیوتر نشسته اید؟
هر جا که هستید ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شدید،
آسوده سفر کنید،
هیچ وقت بی خبر نمی مانید.
ما و شما،
رادیو فردا.
و در اینجا نوبت می رسد به مرور خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در فاصله 10 روز به آغاز مسابقات کشتی قهرمانی جهان، از تعدادی از کشتیگیران ایران آزمایش دوپینگ به عمل آمد. این آزمایش بنا به درخواست کادر فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران صورت گرفت. از 7 کشتیگیر آزادکار و 3 فرنگی کار نمونه‌های آزمایش دوپینگ گرفته شد که هنوز نتایج آن اعلام نشده است. ایران جمعاً با 14 کشتیگیر در مسابقات جهانی شرکت می‌کند. پر افتخارترین کشتیگیر در این کاروان حمید سوریان، فرنگیکار وزن 55 کیلوگرم است که تاکنون برنده 3 مدال طلای جهانی شده است.
الان شرایط خیلی خوب و ایده‌آل بوده، تمریناتمون خیلی منظم دنبال شده. ان شاءالله که نتیجه‌شو بتونیم توی مسابقات دانمارک بگیریم.
مسابقات کشتی قهرمانی جهان از روز 30 شهریور ماه در دانمارک آغاز خواهد شد. ابتدا آزادکاران روی تشک می‌روند و 2 روز بعد فرنگیکاران. تیم ملی کشتی آزاد ایران 44 سال است که در خارج از ایران به مقام قهرمانی جهان نرسیده. در مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا در ویتنام، تیم ملی والیبال بانوان ایران در مقابل ژاپن شکست سنگینی را متحمل شد. زنان ژاپن در 3 ست پی در پی 25-11، 25-6 و 25-7 به پیروزی رسیدند. بانوان والیبالیست ایران اینک برای یکی از مقام‌های 5 تا 8 آسیایی به مسافه حریفان خواهند رفت. در آفریقای جنوبی یک بار دیگر اخبار مربوط به کاستر سمنیا، قهرمان 2 800 متر زنان جهان که جنسیت او مورد تردید قرار دارد، به صفحات اول روزنامه‌ها کشیده شد. گزارش‌های غیررسمی از نتایج به دست آمده در آزمایشات لابراتواری هاکی است. این دونده 18 ساله دارای هورمون مردانه است. از سوی دیگر آزمایشات فیزیکی میگویند وی ظاهری زنانه دارد اما صاحب فرزند نخواهد شد. فدراسیون جهانی دو میدانی هم میگوید در ماه نوامبر نظر رسمی خود را درباره این دونده آفریقای جنوبی اعلام خواهد کرد. کاستر سمنیا 2 هفته پیش در مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان در برلین برنده مدال طلای 2 800 متر زنان شد. مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها در کشورهای اروپا پس از 2 هفته تعطیل از امروز دنبال می‌شود. در انگلیس 2 تیم دوم و سوم جدول، تاتنهام و منچستر یونایتد، مهمترین بازی هفته 4 لیگ برتر را در زمین تاتنهام برگزار می‌کنند. در آلمان 2 تیم صدر جدولی به مساف حریفانی سخت می‌روند. هامبورگ با اشتوتگارت پیکار دارد و لورکوزن با وولفسبورگ قهرمان فصل پیش. در اسپانیا هم بارسلون در زمین خطافه و رئال مادرید در زمین اسپانیول بازی می کند. و بارندگی در نیویورک مسابقات تنیس اوپن آمریکا را همچنان متوقف نگاه داشته. از جمله 2 بازی نیمه نهایی زنان را و آخرین پیکار 1/4 نهایی مردان میان رافائل نادال از اسپانیا و فرناندو گونزالس از شیلی که نیمه کاره مانده.
حبیب روشنزاده بود با نگاهی به مهمترین خبرهای ورزشی تا این لحظه. در اینجا مجله بامدادی را به پایان میبریم، اما همچنان با شما خواهیم بود تا ساعت 8 صبح به وقت تهران با بخش خبری دیگری.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هزار نامهربونی زیر گوش برگ تنها میگه طعمه خزونی، برگ سبز و تر و تازه، رنگ سبزش رو میبازه، غرق بوسه های باد و وحشت روزای تازه، میکنه دل از درخت و میشه آواره کوچه، کوچه ای که یادگاره روزای رفته و پوچه، میشینه گوشه ی کوچه، چشم آسمون میدوزه، میکنه یاد گذشته، دلش از غصه میسوزه. گذشته شاد با دل زرد و تهی در حسرت دیدار با یاد روزایی که کوچه زیر سایه تنم بود، مهربون درخت عاشق مست عطر نفسم بود، سهم من از بوسه یه بار چی بگم، ای داد و بیداد همه زردی و تباهی، مردن و رفتن از یاد، سهم من از بوسه یه بار چی بگم، ای داد و بیداد همه زردی و تباهی، مردن و رفتن از یاد.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
اگه که رو ابرا باشی یا که رو زمین خاکی، فرقی واسه من نداره، فرقی واسه من نداره، با هر نفس میدونم دنیا تموم فصلا، آسمانا که شورش تو چشای عاشق تو، فرقی واسه من نداره، فرقی واسه من نداره، اگه یه روز وفا بشی به کوه و دشتا میزنم از بدی بونه بایی میرشون و دستا میمونم کاشیونه به کوه و دشتا میزنم از بدی بونه بایی میرشون و دستا میمونم کاشیونه توی کوچه دل آتشونم به کوچه خالی بیا تا با تو بسوزونیم این دنیای خوشحالی خوشحالی قصر سفید رو یا شهرت و مال دنیا با تمام آرزوهام بی صدا مهربونه فرقی واسه من نداره فرقی واسه من نداره اگه توی رو بی وفا بشی به کوه و دشتا میزنم پس تو دیوونه پای میرشون رسوا میمونم بی آشیونه به کوه و دشتا میزنم پس تو دیوونه پای میرشون رسوا
تازه ها از رادیو فردا.
یک شرکت فیلمسازی آمریکایی به تازگی کار ساخت مستندی درباره زندگی استنلیان دانهم، مادر باراک اوباما را آغاز کرده است. شرکت فیلمسازی IMG در حال ساخت فیلمی با عنوان یک روح بخشنده بزرگ درباره زنی است که به گفته باراک اوباما بیشترین تأثیر را بر زندگی او داشته است. این فیلم را چارلز برنت، فیلمساز مطرح هالیوود و خالق آثاری چون قاتل گوسفندان کارگردانی می‌کند. این فیلم به ویژه به بخش مهمی از زندگی مادر باراک اوباما می‌پردازد که فرزندش را در سن 10 سالگی از اندونزی به ایالت هاوایی در آمریکا می‌فرستد. این تصمیم سبب می‌شود تا اوباما در آمریکا به ادامه تحصیل بپردازد و سپس به عنوان یک حقوقدان موفق به عرصه سیاست روی آورد. مادر باراک اوباما در سال 1995 و در سن 52 سالگی بر اثر بیماری سرطان در ایالت هاوایی درگذشت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Caliente soy como mi nombre que es Atish. Sedienta estoy, ardiente como el fuego. Déjame quemarte, déjame sentir tu calor.
ستنش تا بستون لباش گلای گلدون چشاش شبای یلدا سیاهی اشتبستون تو اون نگاه مستش چه عاشقا که بیرون هزار هزار مثل من در به در و پریشون آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه دست به تنش نخورده قلبمو میسوزونه آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه دست به تنش نخورده
Como el fuego esa soy yo Soy el calor que te quema la piel Mi boca ardiente con sabor a miel En mí se funde la luna y el sol
domino el arte de la seducción. Labios jugosos recorren tu ser, mis ojos negros que calman tu ser, mi cuerpo como las olas del mar. Si tú me sueñas te haré disfrutar.
منم از عاشق عاشقم یه عاشق پریشون، یه آسمون ستارم تو هر ستارم، اون کشت منو فراوون چه بیگناه و ارزون، اما بازم میمیرم براش تو عید قربون. آتیش آتیش اسم اونه، جنس کبیرمونه، دست به تنش نخورده قلبمو میسوزونه. آتیش آتیش اسم اونه، جنس کبیرمونه، دست به تنش نخورده.
Como el fuego esa soy yo.
El calor que te quema la piel, mi boca ardiente con sabor a miel, en mí se funden la luna y el sol, domino el arte de la seducción. Labios jugosos recorren tu ser, mis ojos negros que calman tu ser, mi cuerpo como las olas del mar. Si tú me sueñas te haré disfrutar. Déjame quemarte, déjame sentirte, las brasas de mi cuerpo como cera que se funde, derrite mi cintura con la savia que te cubre. Déjame quemarte, déjame sentirte, déjame fundirte con mi calor.
آتیش آتیش جوونه، یه بخت و مهربونه، تو عاشقای قصه لیلی این زمونه. چه چشمایی که خیسته، چه قلبایی که خونه، هر جا که جنگ عشقه یه پاش آتیش مونه. آتیش آتیش اسم اونه، جنس کبیر مونه، دست به تنش نخورده قلبمو میسوزونه. آتیش آتیش اسم اونه، جنس کبیر مونه، دست به تنش نخورده.
Como el fuego esa soy yo.
Soy el calor que te quema la piel, mi boca ardiente con sabor a miel, en mí se funde la luna y el sol, domino el arte de la seducción. Labios jugosos recorren tu ser, mis ojos negros que calman tu ser, mi cuerpo como las olas del mar. Si tú me sueñas te haré disfrutar.
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما،
رادیو فردا.
La lluvia en la ventana, Pilita bailando, cervecita fría, que solo me hace falta tu compañía y nuestra conversación.
Tú me haces falta, tú me haces falta.
más por haberte conocido. Y aunque sé que está muy lejos de aquí, te llevaré paciente muy dentro de mí.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
قبلگاه منی، آخه پناه منی، حال عاشقم، آره عاشقم، تو رفیق راه منی. نکنم دیگر به کسی نظر که تو تکیه گاه منی. دوست دارم های تو، امید موندن میده، به این صدای خسته جرأت خوندن میده. وای که چقدر دوست دارم، به قد دنیا میخوامت، اندازه ستاره های آسمون میخوامت. وای که چقدر دوست دارم، به قد دنیا میخوامت، اندازه ستاره های آسمون میخوامت. حالا عاشقم، آره عاشقم، تو رفیق راه من. نکنم دیگر به کسی نظر که تو تکیه گاه منی.
ناز نگاه تو، باده ی نام من، مست و خرابم کن تو، ای همه تب و تاب من. ای گل بوخ دل، چشم و چراغ دل، من به تو دل بستم، فقط تو را میپرستم. حالا رفیق راه منی، نکنم دیگر به کسی نظر که تو تکیه گاه منی. تو قبلگاه منی، آخه پناه منی، حال عاشقم، آره عاشقم، تو رفیق راه منی. نکنم دیگر به کسی نظر که تو تکیه گاه منی. دوست دارم های تو، امید موندن میده، به این صدای خسته جرأت خوندن میده. وای که چقدر دوست دارم، به قد دنیا میخوامت، اندازه ستاره ها میخوامت، اندازه ستاره های آسمون
کسی نزد یه تو تکیه گاه منی
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند
We have no candidates and no preference. That is for the process to determine.
ما در زمینه علوم انسانی استاد مبرزی که معتقد به جهانبینی اسلامی باشه درس بده مگر چقدر داریم که این همه دانشجو رو برای این رشته ها می گیریم این نگران کننده است
Together we have a responsibility to foster engagement grounded in mutual interest and mutual respect. That is central to the new beginning that I've sought between the United States and Muslims around the world.
تموم شد اون همه رنگ بود اون همه آرزو دیدی مثل یه خواب جزو تموم شد گفتی با تو بودم یعنی زنده موندم حالا نگی عمرم حروم شد دلم چون خون شد دیر شدم صبرم تموم شد سایه های ترین روی باغ امید این جمله شما جداییه که میخونه تو کبیر غروره بگو غیر تنهایی آخر این حسه واسه تو کی میمونه بعد هر بهاری نوبت خزونه بهار عشق ما چه زود تموم شد نوبت فصل خزون شد تو اسیرم کی گفتی بی تو من نمیرم حالا میگی فکر تو گری نظره تبت شد تنبیر مهربونی عشق آسمونی چه زود و چه ساده اسمش عوض شد گفتی با تو بوده تا عبد تا همیشه حالا میگی آقا بد نداره تقصیر من نیست کار روزگاره روزای آفتابی شمای مهتابی مثل نقش روی آبم نمیمونه مناری های مست گرفتار قفس اگه باشه نیگه آبازی نمیخونه حالا میخوای جداشی تو آسمون رهاشی دلم مال تو روحم مال تو هر جای دنیا که باشی
Thank you.
soltana y ya le da la papa en mi pez. Nada más la vale, no va a ser caso, ahora es como. Ya soltamos sus novas, la familia más.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
شاخ سر